درس خارج فقه حضرت آیت الله عظمه مکارم شیرازی مورخه 20/7/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح.
الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی از آقایون نامه نوشته بود که آدرسی که درباره مستدرک الوسائل راجع به اون کسی که آمد خدمت پیغمبر سوال کرد نگاه به موی سر مادرم بکنم یا بدون اجازه وارد بشم بر مادرم و به موی سر خواهرم نگاه کنم، این آدرس رو شما باب 118 آدرس دادید، در حالی که 117 باب بیشتر نداره مقدمات نکاح در مستدرک. دوم هم اختی در روایت مستدرک نیست، شعر اختی امیه. جوابش این است که درسته در مستدرک چاپ قدیم که مجموعه سجل بود همینطوره، من نگاه کردم دیدم باب 117 نهیجده و اختی هم در آن نیست، ولی مستدرک های چاپ جدید اصلاحاتی درش شده و 118 باب داره مقدمات نکاح و این باب 118 همه و اختی هم درش هست و مناسب هم هست که اختی باشه، چون لعنه و خوف انجو واقعه ها راجب مادر این تعبیر مناسب نی، اخت ممکنه اما نسبت به مادر اخاف انجو واقعه ها بعید این تعبیر درباره مادر، این اختیه، اولش امه بعدش اخته، اصلاحاتی شده و با اصلاحات چاپ شده، این در جلد 14 مستدرک الوسائل جدیده. و به هر حال از این که دقت میکنن آقایون من خوشوقتم، اگر جایی به مشکلی برخورد کردن بگن، اگر واقعا اشتباهی باشه اصلاح بشه، اگر هم سوء تفاهمیه مثل اینجا برطرف بشه. به هر حال برگردیم سراغ روایاتی که دلالت میکرد بر جواز نظر به وجه و کفین. احادیثی که در اینجا هست دو طایفه هست، طایفه اولا اونهاییست که به دلالت مطابقی دلالت بر جواز نظر داره، دلالت مطابقی میگه وجه و کفین مستثنا هستن. چند تا روایتشو دو تاشو خوندیم، دو تا از روایاتو خوندیم که وجه و کفین را به روشنی اجازه میداد. و اما روایت سوم، یه روایتی سوسده کنید تا آخرش من بخوانم و اصلا ببینیم این روایت قابل قبوله یا قابل قبول نیست. روایت 3 باب 120، 3 باب 120 از ابواب مقدمات نکاح وسائل. ما رواه عمر بن عمرو بن شمر، عمر ابن شمر راوی این حدیثه، حالا تا برسیم ببینیم ایشون چه کاره است. بله این باب 120، این هم روایت طولانیه، من به خود تندتر میخونم. عن ابی جعفر، که مراد ابو جعفر باقر سلام الله علیه، عن جابر بن عبدالله انصاری قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرید فاطمه، پیغمبر حرکت کرد و به سراغ خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد. و انا معه، من با پیغمبر بودم. فلم من تهینا الی الباب، به در خانه رسیدیم، وضع یده علیه، دست گذاشت روی در، فشار داد. فدفعه، در رو فشار داد، باز شد. ثم قال، وارد نشد. ثم قال السلام علیکم، دم در سلام میکردن. فقالت فاطمه سلام الله علیها و علیک السلام یا رسول الله، جواب سلام داد حضرت فاطمه. قال، پیغمبر فرمود ادخلو، به صورت استفهام ادخلو، اجازه هست داخل بشم؟ قالت ادخل یا رسول الله، بفرمایید وارد بشید. قال ادخل و من معی، یه نفرم همراه دارم، اونم بیاد. قالت لیس علی قناع، مقنعه بر سر ندارم. فقال یا فاطمه خذی فضل ملحفتک، یعنی اضافیه، اون ملحفه رو بگیر. فقنعی بهی رأسک، ملحفه یه چیزی بوده، چادرم نبوده، در میان ما هم خیلی معمول نیست، در بعضی اقوام هست، مثلا پاکستانی ها دارن، شاید همون پارچه از دور خودشون میریشن، گاهی هم به سر خودشون میدازن، گاهی هم نمیاندازن. مردا هم عربا در بعضی از مناطق دارن ملحفه، چیزی که دور خودشون میبیچن، پارچمانندی هست. ما در فارسی نداریم، ظاهرا اسمش رو هم نداریم که چیه. ملحفه به خودشون نمیبیچن در فارسی، مال خوابه. ما ملحفه داریم، اما ملحفه فقط موقع خوابه. اما عربا وقتی میان تو مسجد حرام هم دور خودشون بچینن، زنان مثلا هندی و پاکستانی هم دور خودشون میبیچن اون پارچه رو. ملحفه‌ای که ما میگیم با اون متفاوته. به هر حال ملحفه ما نند بگیم، لنگ هم نیست، لنگ رو به کمر میبندن، اینو شانه میاندازن. بله عرض کردم نما داریم در فارسی، نه اسمی برش عرض کردیم، بگیم ملحفه ما نندی. دامن اونو بگیر به صورت مقنعه، بینداز به سرت، یه گوشه شو به سرت بنداز. فقط نهیده ای رأسک، به وسیله آن مقنعه سرتو بپوشان. ثم قال، دو مرتبه پیغمبر فرمود السلام علیک، باز هم سلام مرتبه دوم کرد. فقالت و علیک السلام یا رسول الله، دو مرتبه جواب داد، با چه آدابی میخواستن وارد خانه دخترش بشه. قال ادخل، پیغمبر فرمود حالا دیگه اجازه هست؟ قالت نعم یا رسول الله، نعم، بفرمایید. قال انا و من معی، با سؤال فرمودن خودم و همراهم. قالت و من معک، اجازه هست همراهی شما هم بیاد. قال جابر، اینا مقدمه، شاهد اینجا. قال جابر فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دخلت، وارد شدیم. و اذن وجه فاطمه اصفر، صورت فاطمه زهرا کاملا زرد بود، کأنه بطن جراده، مثل شکم ملخ که زرده، کاملا حضرت رنگ پریده بود. خب جابر که اینو میگه معنیش این است که صورت فاطمه زهرا سلام الله علیها باز بوده و جابر هم در محضر پیغمبر نگاه کرده و رنگ پریده بوده حضرت. بله نه جابر میگه، قال جابر بله، فدخل رسول الله و دخلت و اذن وجه فاطمه اصفر، منم داخل شدم دیدم صورت فاطمه زهرا زرد رنگ. فقال رسول الله، جابر میگه، فقال رسول الله پیغمبر فرمود، مالی ارا وجهک اصفر، چرا اینقدر رنگ از صورت پریده زرد رنگ؟ قالت یا رسول الله الجوع، من گرسنگی میکشم. غذای خودشونو میدادن به دیگران نیازمندان و خودشون گرسنگی میکشیدن. فقال رسول الله اللهم مشبع الجوع و دافع الضیع، ای خداوندی که گرسنگان رو سیر میکنی و دافع الضیع، ضایعات رو دفع میکنی، از بین میبری، اشبع فاطمه بنت محمد، سیر کن فاطمه دختر محمد. قال جابر، فوالله، دیگه اینجا قابل توجیه نیست، جابر گفت فوالله در نظر تو با چشم خودم دیدم، الدم خون، ینحدر من قصاصها، از اون بالای صورت خون در عروق فاطمه زهرا به جریان افتاد، حتی آد وجهها احمر، به طوری که تمام صورت سرخ رنگ و گلگون شد. فما جاعت بعد ذالک الیوم، بعد از اون دیگه حضرت فاطمه زهرا احساس گرسنگی نمی کرد، غذا می خورد، اما اون حالت گرسنگی شدیدی که در این جریان قبلا داشت برای حضرت تکرار نشد. خب این روایت اگر سند درستی می داشت، که ندارد، می خوانم حالا، بهترین دلیل بود برای جواز نظر و جواز عدم ستر، هم دلیل بر جواز اجازه بدید، گفتم از اول گفتم حوصله کنید این روایت رو تا آخر تا من توضیحات متنی و سندی بدم. اگر این مورد، این حدیث صحیح السند می بود، یک دلیل خوبی می شد، جایی که معصومه مثل فاطمه زهرا صدیقه کبرا واجب نداند بر خودش پوشاندن صورت رو و جابر هم که اجنبی بوده از نگاه بکنن، این یه دلیل بسیار روشنی می شد برای بحث ما. ولیکن دو مشکل در این حدیث هست. مشکل اول مشکل سنده. در این حدیث حداقل شخص عمرو بن شمر، کار به بقیه سند ندارم که بعضی دیگرش هم ظاهرن قابل گفتگو هست، عمرو بن شمر از کسانی است که جدا تضعیف شده، شخصی غیر ثقه. عبارتی میخوانم از مرحوم علامه در خلاصه و مرحوم نجاشی که از بزرگان علمای رجال هستند، اینطوری میگن: ان عمرو بن شمر ضعیف جدا. عمرو بن شمر ضعیف است جدا. زید احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الیه. زید احادیث، احادیثی اضافه شده، جعل شده در کتب جابر جعفی، نه جابر بن انصاری که در این حدیث بود. ینسب بعضها الیه، بعضی از اونها نسبت به او داده میشه. معلوم میشه عمرو بن شمر از شاگردان جابر جعفی بوده و در کتابهای او دست برده و چیزهای اضافه کرده. و الامر ملتبس، امر مشتبه، معلوم نیست چی ها اضافه شده در کتاب جابر جعفی، چی نشده. و زاد العلامه، علامه در خلاصه اضافه هم داره. خلاصه الرجال کتاب جمع جور رجالی بسیار خوبیه، متقدم. و زاد العلامه لا اعتمد على شيء مما يرويه، لا اعتمد على شيء مما يرويه، ابدا اعتمادی به روایات عمرو بن شمر ندارم. خب این سند یه سند ناجوری شد. سلمنا یه خبر واحد صحیح سندی هم باشه، آیا متن این حدیث قابل قبوله؟ اگر فرزندان یکی از علمای همچی کاری کنه، علمی صدا بزنه دخترش بیاد بنشینه در جلو دیگران و آزاد راحت صورت باز، یا مؤمنین قوی الایمان اونهایی که محتاطن، آیا اینطور میکنن؟ نمیکنن. اینا نمیکنن. نه، اون چیزی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده که حتی ابن ام مکتوم اعما که آمد خودش رو پنهان کرد، آیا میشه یه همچین چیزی؟ و آن چی درباره وضع اهل بیت نقل شده؟ و بنان علی ذالک این متن ولو شرعن هم اشکالی نداشته باشه، اما لا یناسب بنات العلماء فکیف بالصدیقة الکبرى فاطمة الزهراء سلام الله علیها. مشکل از پذیرفتن متن این حدیث به هر حال. و اما حدیث چهارم، روایتی است میگن عمل معصوم چون حجت است، فاطمه زهرا عمل کرده که جواز این عمل را برهماند. برای اثبات جواز این عمل راهی بهتر از این پیدا نمیشد که فاطمه زهرا بخواد این کار بکنه. بسیار بدی. به هر حال، و اما حدیث چهارم، روایت است که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحار الانوار جلد 101 از این طبع بیروتی ها صفحه 34 نقل کرده. علامه مجلسی در این جلد روایت زیادی نقل کرده، فلان این روایتش که به درد ما میخوره نقل میکنیم. عن علی ابن جعفر، حدیث از علی ابن جعفره. عن اخیه، از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیهما، سألته عن الرجل ما یصلح له ان ينظر الیه، سألته عن الرجل ما یصلح له ان ينظر الیه من المرء التي لا تحل له. مرد زن نامحرم رو چقدر میتونه ببینه؟ چند اندازه از بدن او را میتواند ببیند؟ قال الوجه والکف، صورت کفان، الوجه والکف و موضع السوار. وجه معلومه، صورت کف هم همون دست تا مچ، موضع السوار هم جز قرار داد. دیروز گفتیم منظور از موضع السوار چیه؟ آیا موضع السوار یعنی از مچ دست به بالا، اون جایی که دستبند رو میبندن؟ از سوار همون دستوار بوده، یعنی دستبند، علنگوها، دستبندها، اون که به اجماع امت جایز نیست. لابد اشاره به این است که موضع سوار اون جایی که در منتها الیه مچ دست ببندن، یعنی به عبارت دیگر کف تا موضع سوار، کف تا مچ دست. اگر غیر از این تفسیر کنیم برخلاف اجماع امت میشه. سند حدیث از علی بن جعفره. علی بن جعفر کتابی داشته که پیش صاحب وسائل بوده. صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه، روایاتی که صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه صحیح هست، ولی میدونید لابد که روایات علی بن جعفر رو قرب الاسناد، یعنی عبدالله بن جعفر همیری در قرب الاسناد نقل میکنه. سند قرب الاسناد اشکال داره. بنابراین روایات علی بن جعفر که از کتاب علی بن جعفر باشه معتبر، اما روایات علی بن جعفر که از قرب الاسناد باشه مشکل دارد، معید میتواند باشد. آیا کتاب علی بن جعفر پیش علامه مجلسی بوده و از آن نقل کرده؟ نمیدونیم. ولی اون چه ما دیدیم در متن جلد 101 بهار، این روایت و روایات قبل و بعدش رو همه از قرب الاسناد نقل کرده. این روایت و ما قبلها و ما بعدها ان قرب الاسناد که علامت مخففش ب هست، ب یعنی قرب الاسناد. پس طبق نقل علامه مجلسی این روایت مشکل سندی داره، اما میتواند معید بشود. ندیدیم کسی از خود کتاب علی بن جعفر بلا واسطه نقل کند. بسیار خوب، حدیث پنجم که آخرین حدیث این طایفه است، از طرق عامه در همون کتاب مغنی ابن قدامه. من نمیدانم اقوال علمای عامه رو نقل کردم در این مسئله، نقل نکردم، یادداشت کرده بودم فراموش کردم، شنبه انشاءالله نقل میکنیم. در همون عبارتی که مغنی ابن قدامه دارد یه حدیث از عایشه نقل میکنه، چون هم با صراحت دلالت بر جواب نگاه به وجه و کفه این داره. این اسماء بنت ابی بکر، اسماء دختر ابو بکر، دخلت علی رسول الله، وارد بر پیغمبر شد، فی سیاب رقاق، ر و قاف و الف و قاف، از همون ماده رقیقه، نازک نازک. یه لباس نازکی پوشیده بود که از روی لباس یه مقدار بدنش پیدا بود. هنوز آشنا نبودن به احکام اسلام. فاعرض عنها، پیغمبر صورت برگردون از اسماء، نگاه نکرد. و قال یا اسماء، ای اسماء، ان المرأة اذا بلغت المحیض، زن هنگامی که حائض بالغ بشه، این بلغت المحیض نه معنیش نگه حائض بشه، یعنی بالغ بشه، منتها بلوغ در میان اونها بیشتر مقارن زمان حیض. ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح ان یرا منها، لم يصلح، صلاح نیست، ان یرا منها دیده شود از زن، الا هذا و هذا، الا هذا و هذا، و اشار الى وجهه و کفه. الا هذا و هذا اشاره به صورت و دستاش کرد. تمام فرمود اسما، زن وقتی بالغ میشه صلاحیت نداره مرد نامحرم غیر از این و این رو ببینه، صورت و دستها تا موش. خب اینم روایت خوب و روشنی هست، از صدق عامه هست، به عنوان معید به درد میخوره. و اما طایفه دوم، اجازه بدید من طایفه دوم رو هم نقل کنم و دست و پای ادله قائلین به جواز نظر رو جمع کنیم که شنبه انشاءالله بریم سراغ ادله مخالفین که میگن جایز نیست نگاه به صورت و دست. طایفه دوم اون طایفه ایست که به دلالت مطابقی دلالت نداره ولی به دلالت التزامیه دلالت بر بحث ما دارد. اینا رو از چند باب ما جمع آوری کردیم، آیون به این استدلال نکردن ولی ما دیدیم دلیل خوبیه. از باب 110 و 112 و 113 و 114، از این 4 باب ما گرفتیم، باب 110، 112، 113، 114 از مقدمات نکام. در اینجا 4 حدیث داریم. اول چیزی که در حکم قواعد من النساء وارد شده، قواعد من النساء زمانی که دیگه امیدی به ازدواج ندارن و به اصطلاح بازنشسته از نکاح می شوند، برای اونها اسلام تفصیلاتی قائل شده برعکس آنچه امروز معمول است. پیرزن کاملا خودشو می پوشاند و دخترش یا نمی پوشاند یا نیمه پوشان. اسلام تفصیلاتی برای پیرزنها قائل شده. ان علی ابن احمد ابن یونس، عن علی ابن احمد ابن یونس قال ذکر الحسین، این حسین کیه؟ کلام راویه ذکر الحسین. جناب علی ابن احمد ابن یونس خودش مجهول الحاله و از مجهولم بدتره، چون من متعدد از کتب رجالیه رو دیدم اصلا اسمش تو کتب رجال نیست، علی ابن احمد ابن یونس. من الموسوعة الرجالیه رو دیدم و اون رجال مقدس اردبیلی، چی، محمد ابن علی الاردبیلی رو دیدم، جامع الروات، جامع الروات رو دیدم، الموسوعة الرجالیه رو دیدم، اصلا اسم علی ابن احمد ابن یونس نبود. حالا شما نگاه کنید ببینید در کتب دیگه اصلا اسمش هست ولی مجهول، اسمش رو پیدا کنیم تو کتاب جان. و دیگه از اون بدتر ذکر الحسین، حسین کیه که به علی ابن احمد ابن یونس آمده این خبر داده؟ این مجهول در مجهول. راوی بوده به نام حسین، برای این راوی علی ابن احمد ابن یونس آمده نقل کرده که من نامه اینو نوشتم به امام، انهو کتب الیه، نوشتم به سوی او. کی؟ اینا معلوم نیست، لابد به سوی امام. یسأله عن حد القواعد من النساء، سوال کرد قواعد از نساء چند ساله، حدش چیه؟ التي، اینجا رو دقت کنید، شاهد من اینجاست، التي اذا بلغت جازت ان تكشف رأسها و ذراعها، اون حدی که وقتی زن به اونجا میرسه جازت، اجازه داره، ان تكشف رأسها و ذراعها، سر و ذراعش رو اجازه داره باز کنه. این حدیث پنج باب 110. بله، خب عرض من این است که به دلالت التزامی این حدیث راست خوبی داره. نمیگه زن وقتی جز قواعد من النساء شو صورتش باز کنه، میگه وقتی رسید به اونجا موها و ذراع، نمیگه صورت و کف. بله میگه صورت و کف که هیچ، از قبل جایز بوده، حالا که قواعد من النساء شده میخواد سر و ذراع رو تا آرنج آسینش بالا بزنه، اینها رو میخواد برهنه کنه. امام هم فرمود، امام در جواب چی فرمود؟ ذیل حدیث، بله، عرض کردم 510. امام در جواب فرمود فکتب من قعدن عن النکاح، قواعد یعنی القواعد من النکاح، قواعد نه این است که زمین گیر بشه کمر و پاش درد کنی نتونه بلند بشه، نه، القواعد من النکاح یعنی دیگه حال هوای ازدواج از او گذشته، کسی به سراغ ازدواج با او نمی آید علی المعمول، مراد اینه. و در اینجا من استدلال کردم به سؤال راوی، نه جواب امام. ولی خب وقتی راوی سؤال میکنه، معنیش این است تو ذهن راوی این بوده صورت و دست ها تا آرنج برای قواعد مورد سؤاله، اما صورت و ببخشید صورت و دست ها تا مچ مفقانه. امامم نگفت اشتباه کردی، ذهن سائل رو امضا کرد، این به دلالت التزامی دلالت بر جواز. حدیث دومی که داریم در اینجا حدیث باب 12 است، یک باب 12، بله 112 ببخشید، یک باب 112. عن سکونی، بحثی که در باب سکونی است معلوم مورد گفتگوست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا حرمت لنساء اهل الذمه، احترامی نیست برای نساء اهل ذمه، ان ينظر الى شعورهن و ادیهن، نگاه کردن به موهای اونها و دستهای اونها عیب نداره. چرا نمیگه الى وجوههن؟ وجوه چرا پیغمبر نمی فرماید؟ برنش وجوه مخلوق انها بوده، جائز بوده، ما به دلالت التزامی میخواییم از این استفاده کنیم. یه حدیث دیگر هم بخوانم، حدیث سوم، حدیث چهارمشو میذاریم شنبه انشاءالله میخوانیم. حدیث یک باب 13، اینو دقت کنید، حدیث یک باب 13، در آینده ما استفاده های زیادی از این حدیث خواهیم کرد. سند این حدیث یک باب 113. روایت هم محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا، مرحوم کلینی از عده از اساتیدش، عن احمد بن محمد بن عیسی قمی که از بزرگان بود، عن ابن محبوب که از اصحاب اجماع مسلم وضعش، عن عباد بن سهیل، عن عباد یا عباد ابن سهیل. این یه مقدار محل بحثه، ولی ما روی این عباد ابن سهیل کار کردیم و بالاخره به اینجا رسیدیم که وثاقتش رو میتوان باور کرد، چون نکته ای در این حدیثه که کلیدی میشه برای بسیاری از مسائل در این باب. میرسیم بعداً در باره عباد ابن یا عباد ابن سهیل من مفصل صحبت میکنم. قال انشاءالله، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه، لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه، نگاه کردن به سرهای زنانی که اهل تهامه بودن. تهامه مناطق حاشیه جزیره عربستان می گفتن، نجد مناطق مرکزی بود که بلند است و خوشاب و هواه، ولی مناطق پستش که مناطق حاشیه‌ای هست و منتهی به دریا می شود، اون رو تهامه می گن. مانعی نداره نگاه کردن به سرهای زنان اونها که سرهاشون نمی پوشندن. ولی اعراب، عربهای بیابانی، درست زنانشون سرشون، و اهل سواد، اهل سواد هم معمولا به عراقی ها می گفتن، معلوم شه عراقی ها به اونجا مسافرت می کردن. والعلوج، قبیله بودن که زیاد بندوباری در مورد زنانشون نبود. نگاه کردن به سر برهنه اونها اشکالی نداره، اگر از روی تلزز و ریبه البته نباشه. لأنهم داره ازا نهو لاینتهون، برای این که اگر اینها رو نهیشون کنیم گوش نمیدن. معلومش اونجایی که نهی از منکر اثر نداره، نگاه کردن بدون تلزز و ریبه اشکال نداره، منتها این بحثش انشاءالله بعدن میاد. سوال در اینجاست چرا درباره صورت نگفت؟ فرمود رؤوس، معلوم میشه صورت مفروق عنه بوده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
جوازم برای اونا هست که ماشون نکوشنن
بودا
از تهامه.
نه
شما از همین دلالتی از تهامه قبلن استفاده
میکردی. اجا نهو این تصریح داره.